بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. این عبارتی که صدرالمتعلهین از فتوحات مکیه نقل کردن که محی‌الدین فرمودند که تمثل یعنی تمثل ارواح حالا ارواح اعم از نفوس و عقول یعنی انسان یا فرشته و ملک که اینها متمثل میشن، متجسد میشن به یک صور طبیعی این که حالا بحث بر سر این بود که این صورتی که اینها متمثل میشن به این صورت آیا واقعیت داره یا نداره و اگر واقعیت داره آیا همین صورت طبیعیه یا صورت مثالی، که حق این بود که صورت مثالی است. اینی که فرمود این علم ذوقیه نه علم فکری، یعنی باید شخص خودش قدرت بر تمثل داشته باشه، یعنی قدرت بر تمثل نفس خودش به یک صورتی، تا اینکه این رو بفهمه، این معنا رو بفهمه، و الا اینو نمیشه با فکر و نظر و تصورات و مفاهیم فهمید. گرچه خود محی‌الدین در ادامه یک بیان فکری، یک بیان مفهومی که مشتمل بر 3 تا مقدمه هم بود تا پایان اون عبارتی که نقل شد، گرچه این رو خب بیان کردن از جنبه فکر و نظر و مفهوم و تصور که ما بتونیم تصور بکنیم، اما زلیخا دیدن و یوسف شنیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن، کجا که انسان این معنا را بچشد، ذوق کند اونجوری بفهمه، یا این که بشنوه و تصور کنه و در قالب الفاظ و مفاهیم ذهنیه اینها رو ادراک بکند. حالا این رو که تکرار کردم، خواستم تأکید بکنم بر ذوقی بودن این علم، این دانش، چون که محی‌الدین در آغاز و عبارت فرمود که اصلا این یه علمه، یه دانشه، ولی این یه علمیه که نصیب هر کسی نمیشه در دنیا، این یه علم خاصی هست، این علمی هست که به بعضی اعطا میشه، حتی ممکن است کسی اهل سیر و سلوک باشه، اهل کشف و شهود باشه و یک تمثلاتی هم برای او رخ بده، اما در این حال حقیقت این علم را، واقعیت این علم را ادراک نکند، نفهمد، متوجه نشه. حالا عبارتی که الان نقل میشه از فتوحات که چند صفحه بعد از همین عبارتی است که دیروز خونده شد و الانم خیلی خلاصه تکرار کردیم و خواستیم تأکید بکنیم بر اون ذوقی بودن این علم، حالا در این عبارتی که الان از محی‌الدین نقل میشه ملاحظه خواهید فرمود که روی همین جهت تأکید خواهد شد. عبارتی که الان نقل میشه، حالا تا جایی که امروز برسیم و توضیح بدیم، چند تا مطلب رو، حالا ما عرض کردم کرارن دیگه به خاطر سهولت در تفاهم و مفاهمه و فهم عبارت اینا رو فرازبندی میکنیم، اینا رو تقطیع میکنیم به صورت مثلا چند تا مطلب تفکیک میکنیم، والا خب در عبارت اینا پیوسته هست، دنبال سر هم هست، چند تا مطلب بیان میشه. یکیش همینه که محی‌الدین میفرمایند که این مقامات، این مقاماتی که ذکر شد مثل همین بحث تمثل، تمثل ارواح به صورت‌های طبیعی، به صورت‌های همین موجودات خارجی، موجودات مادی، اینها با چشم خیال دیده میشن نه با چشم حس، همونی که تو اون عبارت هم بود که اینا، این صورت‌هایی که اینا متمثل میشن در این صورت‌ها، اینا واقعیت داره، مثل رنگ آسمان نیست که واقعیت نداشته باشه و صورت طبیعی و مادی هم نیست، صورت مثالیه. خب اگه صورت مثالیه باید با حس باطن، یعنی با حواس نفس ادراک بشه، نه با حس ظاهر و این حواس بدنی، قوای بدنی، با چشم خیال، نه با چشم حس، با چشم سر، با چشم سر، با چشم باطن، چون دو تا عین داریم، پنج حسی هست جز این پنج حس، آن چو زر سرخ و این حس همچو مس، صحت این حس بخواهید از طبیب یا بجویید از طبیب، صحت آن حس بخواهید از حبیب، صحت این حس ز معموری تن، صحت آن حس ز ویرانی بدن. کی به بازاری که اهل محشرن، حس مصر را همچو حس زر خرند. پس بنابراین این صوری که ارواح هم اعم از ارواح انسانی و ملکی، نفوس و عقول، انسان و فرشته که به اون صورت متمثل میشن، اینا با چشم خیال دیده میشن، نه با چشم حس، با چشم سر، نه با چشم سر، با چشم باطن، نه با چشم ظاهر، با چشم نفس، نه با چشم بدن. بعد تنظیری میکنه محی‌الدین، همونطور که معانی که متمثل میشن به یک صوری، اینا با چشم خیال دیده میشن. معانی کلیه که متمثل میشن به صور جزئیه، مثلا ببینید انسان که یک مفهوم کلیست، یک معنای کلیست، ما انسان را به صورت زید، به صورت افراد انسان تصور میکنیم. خب این صورت زیدی که ما انسان را با او تصور میکنیم، این با چشم خیال، یعنی با خیالمون تصور میکنیم، نه با چشم سر. یا مثلا این در بیداری بود، در خواب مثلا معنا و مفهوم علم این تمثل پیدا میکنه به صورت شیر، شیر خوردنی، لبن، که اگر کسی مثلا در خواب ببینه شیر داره میخوره، مثلا تعبیرش اینه که علم گیرش میاد. خب این معنا که متمثل میشه مثلا در خواب به صورت لبن، به صورت شیر، انسان خواب میبینه که داره شیر میخوره، این شیر رو با چشم خیال داره میبینه، نه با چشم حس. ارواح هم که متمثل میشن به صور، این صور با چشم خیال دیده میشه، نه با چشم سر، نه با چشم حس. این یه مطلب. مطلب بعد، محی‌الدین دو تا مثال ذکر میکنه برای همین صورتی که با عین خیال، با چشم خیال دیده شده در واقعه جنگ بدر که قرآن کریم بهش اشاره فرموده. که اون دوتا نمونه، اون دوتا مثال، یکی قلت در کثرت و یکی کثرت در قلت. ببینید در جنگ بدر که نخستین رویارویی بین مسلمان‌ها و کفار مکه بود، خب تعداد مسلمان‌ها 313 نفر بود که تعداد یاران امام زمان عجل الله تعالی فرجه به تعداد شرکت کنندگان جنگ بدر از طرف مسلمان‌ها. عدد کفارم 950 نفر بودن که بعد که جنگ در گرفت 70 نفر از کفار به جهنم واصل شدن و 14 نفرم از مسلمان‌ها به درجه رفیعه شهادت نائل آمدن. قرآن کریم می‌فرماید که و از یوریکموهم از التقیتم فی اعینکم قلیلا. ببینید وقتی که این دو گروه با هم برخورد کردن، روبرو شدن، مواجه شدن، خب اگر این عدد خارجی رو مسلمون ها می دیدن، یعنی 950 نفر لشکر کفار رو می دیدن، چه بسا خوف در دلشون پیدا می شد. خداوند می فرماید که اینا رو ما در چشم شما کم نشون دادیم، یعنی قلت در کثرت. وقت از اون طرف و یقللکم فی اعینهم، این 313 نفر مسلمانم باز در چشم کافرا کم نشون داده شدن. چرا؟ تا اینکه اونها از کفار مکه نیرو کمکی نخوان. یعنی اگر همین 313 نفری که نفرات مسلمان‌ها و تعداد مسلمان‌ها بود، اینا می‌دیدن، می‌فهمیدن اینا 313 نفرن، خب بالاخره رقم قابل توجهیه، یک سوم نیروهای جنگجوی کافر هست. ممکن بود نیروی کمکی از مکه بخوان، از کفار مکه، و خداوند میخواست که بالاخره مسلمان‌ها جنگ رو ببرن. اینا جوری به نظر اینا که کم آمد گفتن که اگر ما هم برده‌هامونو بفرستیم مسلمان‌ها رو نابود میکنن، اینجور به نظرشون کم آمد. این حالا تا وقتی بود که هنوز جنگ در نگرفته بود. این آیهی که خوندم آیه 44 سوره مبارکه انفال بود. وقت در آیه 13 سوره مبارکه آل عمران خداوند می‌فرماید اینا وقتی که شروع کردن به درگیری، اون وقت خداوند مسلمان‌ها در چشمونا دو برابر نشون داد که و یرونهم مثلیهم رأی العین. این کثرت در قلت. تا الان قلت در کثرت بود، این کثرت در قلت. اینا عددشون 313 نفر بود، در چشم اونا 626 نفر، یعنی دو برابر. و یرونهم مثلیهم رأی العین، حین جنگ، تا اینکه روحیه‌شون تضعیف بشه، خودشون رو ببازن و شکست بخورن. خب محی‌الدین می‌فرماید که این دوتا نمونه که یکی قلت در کثرت که پیش از وقوع جنگ بود، اینی که با هم روبرو شدن، و یکی کثرت در قلت که بعد از برخورد و جنگ بود، اینا در عین خیال و در چشم خیال دیده شد، نه در عین حس، نه در چشم ظاهر. اینا با چشم باطنی، با چشم برزخی، با چشم مثالی، با چشم نفس، نه با چشم سر، نه با چشم مادی، این دوتا نمونه رؤیت شد و مشاهده شد و دیده شد. چرا؟ به چه دلیل؟ از کجا محی‌الدین این دوتا نمونه رو میگه که اینا با عین خیال دیده شد نه با عین حس؟ به خاطر اینکه اگر اینها با عین حس دیده شده باشه، کذب لازم میاد. یعنی نعوذ بالله، این کلام وحی که خداوند میفرماد و از یوری کموهم از التقیتم فی اعینهم قلیلا و یقللکم فی اعینهم، یکی هم این برای قلت در کثرت، برای کثرت در قلت هم، و یرونهم مثلیهم رأی العین. این کلام های نورانی وحیانی، وحی که حق صریح است و صادق هست و اینا نعوذ بالله کذب میشه. کذب یعنی خلاف واقع، حق و صدق یعنی مطابق با واقع. اینا خلاف واقع میشه، کذب میشه. چرا؟ به خاطر این که در وجود مادی، در نشأه ماده، نه قلت در کثرت تحقق پیدا میکنه، واقع میشه، نه کثرت در قلت. در نشأه مادی اگر تعداد جهادگران مسلمان در جنگ بس 313 نفره، همین 313 نفر، واقعیتش همینه. اگر هم تعداد کفار 950 نفره، واقعیتش همینه، این دیگه کم و زیاد نمیشه دیگه. خب اگر برخلاف این واقعیت رؤیتی صورت بگیره، خب این خلاف واقع دیگه، دروغ میشه دیگه، گزارشش هم نعوذ بالله میشه دروغ، گزارش خلاف واقع میشه. چنین چیزی ممکن نیست در نشأه ماده. بالاخره در نشأه ماده یا قلت یا کثرت، یا عدد کمه یا عدد زیاد دیگه. اما در نشأه خیال، در نشأه مثال، هر دوش حق و واقعیت پیدا میکنه و گزارشش هم دروغ نمیشه. یادتون هست و همین تازگی گفتیم دیگه که مثلا در نشأه مثال 10 تا حس به خاطر سعه اون عالم، این 10 تا حس میشن 100 تا، 100 تا حس میشن، 10 تا حس 100 تا حس دیده بشه اشکالی نداره، که این کثرت در قلت به خاطر سعه اون عالم، این سعه رو داره، این ظرفیت رو داره. برعکسش هم قلت در کثرت، الان اگر 100 نفر تو این اتاق باشن، من الان با خیال خودم میتونم تصور بکنم هیچ که تو این اتاق نیست، 2 نفرن تو این اتاق. خصوصیت اون نشأه اینه که هم سعه برمیداره هم زیق. مگر جهنم در نشأه مثال نیست؟ مگه جهنم یعنی جای قید و محدودیت و عرض میکنم قیود و سلاسل و ایناست دیگه، جای زیق، جای تنگ، جهنم، گرفتاری. اینم مطلب دومه دیگه، دومی که محی الدین در اینجا میفرماید. بله؟ نه نه، حالا باز اون خطا حسابش فرق کنه. بله 800 مورد حس خطا داره، مثل همین که از این ور خیابون مثلا پیاده رو اون ور تنگتر دیده میشه و حالا اون که تنگتر نیست. بله حس خطا داره، او در تطبیقه، او بحث خطاست. اما اینجا صحبت خطا که نیست که ما اونا رو نه صحبت ببینید این میدونم نه نه ارائه غیر از خطاست. خطا ما در تطبیق، اینجا صحبت از این نیست که اینا در تطبیق خطا کردن، صحبت ارائه است، نشون دادیم. یعنی همونطور که مثلا کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات والارض، با همون لسان که نوری، اینجا هم و از یوری کموهم از التقیتم فی اعینهم قلیلا. لسان خطا نیست، خطا در تطبیقه، ولا بله اون در جای خودش مطلب درستی. اینم مطلب دوم. مطلب سومی که محی الدین در این عبارت دارن، باز تأکید بر همون مطلبی است که اول بحث از عبارت دیروزی روش تمرکز کردیم. مطلب سوم اینه که حالا اینم همینجا توجه داشته باشید، این که چشم مثالی کفار و مؤمنین هر دو در جنگ بدر باز شد که این قلت در کثرت و کثرت در قلت رو دیدن، این به خاطر قوت نفس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، نه ای که مثلا حالا این کفار اینا آدمای مثلا علیه السلامی بودن و چشم برزخیشون باز میشد و اینا، به خاطر اون حضور پیامبر اکرم و قوت نفس ایشان بود. در مطلب سوم محی الدین میفرمایند که این دانش و علم که در عبارت قبلی بود که این تمثل خودش یک علمی است، یک دانشی است، این همه کس بهره از این علم ندارن، یه علم خاصی است که قوت نفس میخواد، که خداوند به هر کسی عطا نمی کند. این خلاصه یک علم ویژه است، همونی که علم ذوقی است نه علم فکری که در عبارت قبلش بود. بعد توضیح میده که چطور این یه علم خاصی است، خلاصه همه کس ازش بهره ندارن. کسی که قوت نفس داره خداوند به او اعطا میکنه این علم رو، از این علم بهره مند است. نمونه ای برای توضیحش ذکر میکنه و اون نمونه اینه که صحابه که اینا خب درک محضر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو مثلا کردن، اینا جبرئیل علیه السلام فرشته وحی که به صورت دهیه کلبی متمثل شده بود، اینها تا پیامبر نفرموده بود که این جبرئیل، اینا متوجه نشدن، خیال میکردن دهیه کلبی. مثلا صحابه با اون مثلا حالا مثلا جلالتشون نمیدونم هر چه بگیم، با منزلتی که داشتن که بالاخره درک صحبت نبی کرده بودن، معلوم شه این علم، علم ویژه است یا علم خاصه. بعد که پیغمبر فرمود که این جبرئیله، اینا متوجه شدن. خب اگر اینا از این دانش بهره مند بودن، از همون اول که با این صحنه روبرو شده بودن، حکم نمی کردن که این دهیه کلمی است. یک جایی باز می ذاشتن، مثلا اینجوری می گفتن، می گفتن اگر جبرئیل به صورت دهیه کلبی تمثل نکرده باشه، این دهیه کلبیه، نه ای که به ذرس قاطع حکم کنه این دهیه کلبیه. معلوم میشه که شناختی نسبت به این علم و این دانش نداشتن، چنان که در یک ماجرای دیگری، در یک واقعه دیگری که جبرئیل علیه السلام به صورت یک اعرابی ناشناس تمثل پیدا کرده بود و برای آموزش مردم و مسلمان ها یه سؤالهایی رو از محضر پیامبر می کرد، پیامبر به این کسانی که در محضرش بودن فرمود که این سائل رو شناختین؟ گفتن نه پیامبر خدا داناتره، نه ما نشناختیم. فرمود این جبرئیل. اگر صحابه از این دانش بهره مند میکردن، باید این برخوردی که در اینجا کردن در قصه دهیه کلبی هم میکردن، نه ای که از همون اول بگن این دهیه کلبیه. پس معلوم میشه اونا از این دانش بهره ای نداشتن. اینم یه مطلب که مطلب سوم بود. مطلب چهارم که این جمله رو مرحوم حاجی از محی‌الدین در حواشی شرح منظومه نقل فرمودن و می فرماین که یکی از وجوهی که سالک احتیاج به راهنما داره و احتیاج به مرشد داره همینه، همین جمله محی‌الدینه. که محی‌الدین میگوید که هیچ اشتباهی بزرگتر در عالم از اشتباه خیال به حس نیست. که مثلا همین دیگه، همونی که در عبارت قبلی بود که محی‌الدین سه تا فرض و صورت درست کرد، که این روحی که تمثل پیدا کرده به یه صورتی، این صورت یا صورت طبیعیه یعنی حسیه به عین حس دیده میشه، یا صورت مثالیه به عین خیال دیده میشه. کمن که این دانش رو داشته باشن که تمیز بذارن بین اینا، فرق بذارن، بتونن تفاوت بذارن، مشتبه میشه. میبینی مثلا یه چیزی رو با چشم مثالی داره میبینه، فکر میکنه با چشم حسیه، فکر میکنه در بیرونه، متوجه نمیشه که نه بابا این تمثله، این صورت مثالیه، اینو داره با چشم باطنی میبیند. اینم که مرحوم حاجی در حواشی شرمزه میفرن یکی از وجوه احتیاج سالک به راهنما، که حافظ گفته که طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است بترس از خطر گمراهی، همینه. اینم یه مطلب. مطلب پنجم اینه که اگر کسی متمکن از این علم شد و تمکن بر این علم پیدا کرد، این یک آسیبی داره، یه آفتی داره. آفت این علم یعنی تمکن از این علم، که بتونه صورت مثالی رو ببینه، و بفهمه که این صورت مثالی است، یعنی دانش تمثل رو، همین علم مورد بحث رو، اگر کسی متمکن از این علم شد، تمکن بر این علم پیدا کرد، این یه آسیب و آفتی داره. و اون آسیب و آفتش اینه که ممکنه دیگه در علوم حسی ضروری هم شک کنه. چون تمکن بر این علم پیدا کرده، دیگه مثلا این علوم حسی ضروری که الان دیگه خیلی قطعی و روشنه که ما با حس ظاهر داریم میبینیم، در اینا هم ممکنه تردید کنه و نتونه تفکیک کنه بین این صوری که با حس دیده میشه و صوری که با خیال، یعنی صور حسی را ملحق کنه به صور خیالی. فرقی نداره، یکیه، چون علم ذوقیه. هر دوش تشخیص. نه ببینید نه یعنی دیگه انقدر ببینید دیگه، یعنی مثلا این متمکن از این علمه، چون خود تمکن یه جورایی اینا ریشش با مکان و مکانت و توجه میکنه، یعنی دیگه جاش میشه اینجا، یعنی این میشه دیگه مکانش، میشه مکانتش، میشه منزلتش، میشه درجهش. توجه میکنه مثل کسی که از بالا نگاه میکنه، مثل کسی که از بالا نگاه میکنه و دیگه مثلا این پایینا دیگه مثلا اصلا انگار نمیبینه اینا رو. این آفت رو داره، چون ببینید آخه این که روی جامعیت گاهی مرحوم‌حاجی هم یه چیزی داشتن، دیروزی حاشیه‌ای داشتن که درجه عمل یه درجه است، نمیدونم این جامعیت خودش یک کمال ویژه است که بالاخره همه ندارن. توجه میکنه این جمع بین مثلا همه جهات جوانه، اینجوری نیست که حالا لزومن هر کی رفت بالا دیگه مثلا جامعه اون جهات مثلا پایینم به اونها هم توجه داشته باشه. خود این جامعیت یه چیزیست. ولذا خلاصه شاید حق این مرتبه پایین رو ادا نکنه، مگر اینکه خداوند، حالا توضیح میده محی الدین، مگر اینکه خداوند بهش قوه تفصیل بده، قوه تفصیل که در این حالی که از اون دانش بهره است، اما در این حال خلاصه حق مرتبه پایین رو هم تفویت نکنه، تعدیه بکنه، ادا بکنه. اون وقت اون خب فرق میگذاره بین اون صوری که از باطن میبینه و اون صوری که از ظاهر و خارج میبینه، که یکی به عین حسه، یکی به عین خیاله. بعد مثال میزنه محی الدین که مثلا برای کسی که متمکن از اون علمه و ممکنه که مثلا گرفتار اون آسیبی که گفتیم بشه، مثال میزنه مثلا اگر کسی که خواب میبینه این قبلش یا بعدش بیدار نباشه، و از کجا میفهمه که این صوری که الان داره میبینه در خوابه؟ اون کسی هم که متمکن از علمه ممکنه چنین حالتی پیدا بکنه. توجه میکنید؟ مثل کسی که الان داره خواب میبینه، خب این اگر قبلش بیدار نبود یا بعدش بیدار نشه، چجوری متوجه بشه که این صور رو الان داره در خواب میبینه؟ حالا یه تتمه ای هم داره عبارت محی الدین، ببینیم تا کجا میشه تطبیق کرد.
وقال فی الباب الهادی و سمانین و سلاس معتن، محی الدین در باب 381 فتوحات مکیه که جلد سوم طبع بیروت صفحه 507، در اونجا اینجور فرموده: فعلم ان هذه المقامات المذکوره لا تدرک الا به عین الخیال لا به عین الحس اذا شوهدت. یا لهو مطلب اول، حالا که گفتیم این مقاماتی که ذکر شد در ابواب گذشته فتوحات از قبیل همون تمثل ارواح به صور طبیعی که گفت یه دانشی هست، و عبارت قبلی که محی الدین داشت و صدر المتعلین ازش نقل کردن، این مقامات مثل تمثل ارواح به صور طبیعی لا تدرک و الا به عین الخیال، اینا ادراک نمیشه مگر با چشم باطن، لا به عین الحس نه با چشم ظاهر، اذا شوهدت هنگامی که این مقامات مثل همین تمثلات مشاهده بشه. چرا؟ توضیحش اینه: فان صورها اذا مثلها الله فیما شاء ان یمثلها متخیلتون، به خاطر اینکه صور این مقامات هنگامی که متمثل بکند خداوند این مقامات را در هر چیزی که صلاح بدونه و مشیتش تعلق بگیره که در اون چیز، در اون صور این مقامات رو متمثل بکنه. این صور، صور خیالی هستن. فنراها اشخاصا رأی العین کما نر المعانیه به عین البصیره. این صور را ما به صورت یک اشخاص، یه صور شخصی و جزئی میبینیم، اونم رأی العین که تعبیر قرآنه که حالا آیه میاد، به رأی العین هم میبینیم، اما کدوم عین؟ عین خیال. ما در حاشیه نوشتیم لکن بر عین الخیالی، وقت تنظیر میکنه کما نر المعانیه به عین البصیره، زیر این معانی ما نوشتیم المتمثله، چنان که معانی که متمثل میشه به یه صوری، مثل انسانی که به صورت زید متمثل میشه در ذهن ما، ما هر وقت میگن انسان زید رو تصور میکنیم، یا علمی که در خواب به صورت شیر متمثل میشه، انسان میبینه که مثلا شیر داره میخوره، به عین البصیره، عین بصیره یعنی بصیرت خیال، اینا رو ما با همین عین خیالی میبینیم. خب این تا اینجا مطلب اول بود. از اینجا مطلب دوم که دو تا نمونه ذکر میکنه، که یکی قلت در کثرت، یکی کثرت در قلت، که اینا با عین خیال مشاهده میشه. چرا اینا با عین خیال دیده میشه؟ فإن الله اذ قلل الكثير او کسر القليل فما نراه الا به عین الخیال لا به عین الحس. به خاطر اینکه خداوند هنگامی که در جنگ بدر کثیر رو قلیل نشون داد و قلیل رو کثیر نشون داد، فما نراه الا به عین الخیال، اینو اون کفار و مسلمانایی که دیدن در جنگ بعد، یا مثلا اگر برای ما یه چنین چیزی اتفاق بیفته، اینو نمیبینیم مگر به عین خیال لا به عین الحس. و هو البصر فی الحالین، هو یعنی عین خیال، بیننده هست در هر دو حال، دو حال یعنی قلت در کثرت و کثرت در قلت، در این دوتا نمونه اینا عین خیال بیننده است. حالا چجوری؟ کما قال، چنان که خداوند، این آیه اولی آیه 44 سوره انفال، و از یوریکموهم از التقیتم فی اعینکم قلیلا، یعنی هنگامی که نشون داد خداوند کفار را به شما مسلمونا، هنگامی که با هم دوتا لشکر مواجه شدید، در چشم شما کم، کفار که 950 نفر بودن کم جلوه داده شدن تا مسلمان ها تشجیع بشن و خوف نکنن، و یقللکم فی اعینهم، از اون طرف مسلمان ها هم خداوند در چشم کفار کم نشون داد تا اینکه خودشون رو تجهیز نکنن، نیروی کمکی از مکه طلب نکنن، بیان بجنگن. بعد که جنگ شروع شد، این آیه دوم آیه 13 سوره آل عمران، و قال يرونهم مثلهم رأی العین، یعنی کفار میدیدن مسلمان ها رو دو برابر رأی العین، که این رأی العین که قبلا هم این تعبیر رو استفاده کرد محی الدین، یعنی با عین خیال. و ما کانوا مثلهم فی الحس، این دو برابر دیدن یعنی کثرت در قلت، این با چشم ظاهری نبوده. چرا؟ دلیلش اینه، فلولم یورهم به عین الخیال کانت الکثرت و فلقلیل کذبا، اگر خداوند در چشم خیال اینها به اینها نشون نداده باشه، کثرت در قلت میشه دروغ. این گزارش وحی حق صریح، حق صرف، صدق محض، یعنی مطابق با واقع، نه اینکه خلاف واقع. چرا ولکان الذی یریه غیر صادق فی ما اراه و ایاکه، یعنی این چیزی که خداوند نشون داده به اینا به کفار که کثرت در قلت باشه، این صادق نیست در عین حس فی ما اراه و ایاکه، یعنی در اون چیزی که من دارم اونو میبینم، یعنی عین حس. چرا؟ چون عالم ماده و طبیعت این ظرفیت رو نداره، یا قلت میپذیره یا کثرت. واقعیتش اینه دیگه، نمیشه که قلت در کثرت، کثرت در قلت. این انعطاف و ظرفیت رو عالم طبیعت نداره. و ان کان الذی اراک ذلک اراکه به عین الخیال کانت الکثرت فی القلیل حقا و القلت فی الکثیر حقا. بله، اگر اون چیزی که من دارم میبینم، یعنی خداوند به من داره نشون میده که همین قلت در کثرت و کثرت در قلت باشه که در جنگ بدر اتفاق افتاد، اگر این رو با چشم خیال ببینم، بله کثرت در قلت حق، قلت در کثرت حق. چرا؟ لانه حق فی الخیال و لیس به حق فی الحس. در نشأه خیال بله این واقعیت داره، یه چنین ظرفیتی در عالم خیال هست، ولی در عالم حس چنین ظرفیتی نیست. مثل این که در نشأه مثال 10 تا حس میشه 100 تا حس، یا مثلی که الان ای حالا برای مثلا کثرت در قلت، برای قلت در کثرت این مدرسه الان پر باشه، من تصور بکنم خالیه. این ظرفیت در نشأه خیال هست. چرا؟ چون اون به جهات فاعلی قیام داره، متقوم به اراده و مشیت و جهات فاعلی است، نه جهات قابلی و اسباب قابلی که ماده و اینا باشه. مثلا اگر بخواد جمعیت مسلمان ها در عین حس دو برابر باشه، یعنی دو برابر 313 نفر در جنگ بدر، خب باید 13 و 313 نفر دیگه آدم چند تا اتوبوس باید بره اونا رو بیاره. همینجوری که نمیشه که در عالم حس 313 نفر یه دفعه بشن 626 نفر، بدون اینکه انسانی حاضر بشه، کسی بیاد، رفت آمدی صورت بگیره. اینجوریه. بعد به طور کلی قاله، یعنی محی الدین به طور کلی قانون کلی میده، و ها کذا کل ما تراه علا خلاف ما هو علیه فی الخارج ما تراه الا به عین الخیال. قانون کلی نه، هر چیزی که برخلاف اون چه که در خارجه عرض میکنم، برخلاف واقعیت ظاهری و محسوس، هر چیزی رو که ببینی اون با عین خیاله. چنان که مرحوم حاجی در حاشیه می‌فرمایند که بعضی از اشراقیین قائلند که شخص احول و دوبین، اون صورت دومی که داره می‌بینه اون از عالم مثاله، اون از عالم خیاله. اینجوری قائل هستن. اینی چرا؟ چون در عالم حس، در واقع حس، یه نفر که بیشتر نیست، یه صورت که بیشتر نیست. اون کسی که احوله و چشمش چپه داره دو نفر میبینه، اون یکیش در نشه خیاله، اون یکیش در نشه مثاله. خب اینم یه مطلب بود. مطلب بعدی، محی الدین میگوید که ولا تغفل ان مثل هذا العلم و فرق بین الاعیون، غفلت نکن از مثل این علم، همون علمی که میگفت ذوقی فکریه، همون علمی که تمثل برای خودش یه دانشه، یه علمه، از این غفلت نکن. و فرق بین الاعیون، بین عین خیال و عین حس فرق بگذار. وَعْلَمْ أَنَّكَ لَا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِقُوَّةٍ إِلَٰهِيَّةٍ يُؤْتِيهَا اللَّهُ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. و این علم هم علم اعطائیه، این قوت نفس میخواد. بدان که قدرت بر این علم و این تفریق پیدا نمی‌کنیم مگر با قوت نفس، که اونم از جانب خداوند اعطا بشه اون قوت به هر کسی که خداوند بخواد از بندگانش. این خلاصه علم ویژه است. شاهدشم اینه که صحابم چنین علمی نداشتن. الا ترا از صحابتو لو دقق نظر صحیح حقهو. بله، الا ترا صحابته، بله دیگه، یعنی آیا صحابه رو نمیبینی؟ من صحابتو خوندم. آه نه، شایدم من چیز کردم. لو دقق نظر صحیح حقهو، اگر اونها خلاصه بهره از این علم داشتن و خلاصه نظر درستی، خلاصه حق دقت را عطا می کردن از این، و اعتب المراتب حقها، و حق همه مراتب را اعطا می کردن که بالاخره تمیز می دادن بین مراتب وجود، عالم مثال، عالم طبیعت، لم یقولو فی جبرائیل انهو دهیت الکلبی. وقتی که جبرائیل برای پیامبر به صورت دهیه کلبی که اجمل اهل زمانش بود متمثل شد، نمی گفتن این دهیه کلبیه. و لقالو، جانب احتیاط رو رعایت می کردن، می خواستن نظر بدن، اینجوری می گفتن، و لقالو اِلَّمْ يَكُنْ رُوحَانِيًّا او معنن تجسده فهو دهیت الکلبی ادرکناه بالعین الحسی. اینجوری میگفتن اگر این مجرد نباشه، یعنی جبرئیل نباشه، یا یک معنایی که عقل کلی که جبرئیله که تمثل پیدا کرده باشه نباشه، این اگر جبرئیل نباشه که متمثل شده، اون وقت خب این دهیه کلبیه که ما با چشم سر اونو داریم میبینیم. اما اینجوری نگفتن. فلم یحررو، اینا یعنی فلم یحذبو، این پاکیز سازی رو نکردن. ولا اعتب الامر الالهی حقهو، امر الهی اما امر وجوده، این مراتب وجود رو خلاصه حق هر مرتبه رو ادا نکردن. فهم صادقون الذین ما صدقوا، اینا راستگویانی بودن که راست نگفتن، یعنی صدق فاعلی داشتن ولی صدق فعلی نداشتن. آدمای صادقی ان، صحابن، ولی صدق فعل، ولی حرفشون که گفتن جبرئیل دهیه کلبی ندرست نیست. فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و جبرئیل فهین اذن عرفوا ما رأوه، وقتی پیغمبر بهشون فرمودی جبرئیل، اینا اون وقت شناختن و فهمیدن که اونی که دیدن جبرئیله. کما قالو فیه، ببینید این کما قالو، این عرض میکنم تنظیر است برای اون ولقالو الم یکن روحانیان، مثلا تنظیر باشه برای اون. البته میتونه ادامه همین فهین ازن عرفو ما رعوهو باشه، برای اینم میتونه توضیح. کما قالو فیه، چنانچه وقتی که جبرائیل به صورت اعرابی ناشناس در آمده بود، اونا از اول نگفتن این کی، اصلا هیچ چه نگفتن. بعد که پیغمبر معرفی فرمود، اینا فهمیدن جبرئیله. کما قالو فیه، چنان که در مورد جبرئیل گفتن، که بهتر یک تنظیر برای همون ولقالو باشه، که ولقالو با احتیاط حرف می زدن. کما قالو، چنان که در جریان دیگری در مورد جبرئیل گفتن، که وقتی گفتن جبرئیله که فهمیدن از اول هیچ حکمی نکردن. لما تمثل لهم فی صورت اعرابی مجهول اندهم حین جاء فعلم الناس دینهم، در فتوحات به جای فعلمه یعلمو داره، یعلم الناس دینهم، هنگامی که جبرئیل متمثل شد برای همین صحابه در صورت یک عرب ناشناسی که نزد اونها ناشناس بود، نمیدونستن این کیه، ولی پیغمبر که میدونستن این جبرئیله. هین جاءه که آمده بود که یعلم الناس دینهم، تا با سوالاتی که از پیغمبر میکنه احکام دین رو به مردم آموزش بده. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمودن اتدرون مسائل، آیا میدونید این سائل کیه؟ فقالوا الله و رسوله اعلمو، هیچی نگفتن، گفتن پیامبر داناتره. چرا؟ لکونهی زهر فی صورت مجهولت نندهم، چون نمیشناختن اون عرب رو. فقال لهم هازا جبرئیل، حضرت فرمودن جبرئیل، اونام شناختن. بعد
از جلسه
چی؟ بله دیگه، بله. ثم قال، سپس محی الدین باز ادامه میده، میگه و ما فی الکون اعظم و شبهتن من التباس الخیال بالحس، در عالم اشتباهی بزرگتر از اشتباه خیال به حس نیست. که حالا تا پایین صفحه، یعنی تا اون اول صفحه بعد قال و هذا باب واصل مجال، خارجش رو توضیح دادیم، ان شاءالله تطبیقش فردا.